أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومبفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بفيشگاه متحر منور قدسی و ملکوتی مولای غریب و مظلوم من مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه، صلواتی رو هدیه کنیم. بحثی رو که در محضر سروران خودم در شبهای گذشته تقدیم شد، بحثی بود پیرامون واژه امر، کلمه و واژه ای که بین امام معصوم صلوات الله و سلام علیه در ادوار گوناگون و شیعیان و محبینشون به صورت رمزوار و کدوار بیان می شد و ابعاد گوناگونی از کلمه امر در روایات متعدد بیان کردن. ابعادی که عرض شد در شبهای گذشته، یک، تلاقی، ملاقات و به زیارت یکدیگر رفتن شیعیان در میان هم یا در بیوت و منازلشون بود که حضرت فرمود احیای امر ماست، بعد فرمود در این مجالس تحادثو، حدیث ما رو بگید، و تذاکرو، تذاکرو العلم، علم مذاکره کنید، فان فی المذاکره احیاء امرنا، رحم الله امرأ احیاء امرنا. در مذاکره علم و روایت هایی که بین خودتون رد و بدل میشه، امر ما احیاء میشه. بعد دیگرش گریه بر مصائب آل الله بود. فرمود اگر تو این جلسات دور هم جمع شدید، بر رنجها و مصیبتهای ما گریستید، امر ما احیا می شود و این شجره طیبه امامت که در میان شما به امانت است آبیاری می شود و می ماند. بعد دیگر که دیشب بیان شد این بود که گفت این احیای امر شما به چیه؟ آقا فرمود یاد بگیرید و یاد بدید. علوم ما رو هم یاد بگیرید هم یاد بدید. بعد این عبارت معروف که خیلی بارها شنیدید، این روایت بود که الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم محاسن کلام ما رو بشنوند و بدانند تبعیت میکنن از ما، شما دیگه نگران چیز دیگری نباشید. این ابعادی بود که در شبهای گذشته تقدیم شد و یک تکمله پیرامون مجالس شیعه گفتیم. دو روایت که یکی از عزیزان هم آدرس خواستن که این خیلی اخلاق خوبیست، اگر روایتی میشتوید حتما آدرسش رو بگیرید از اون کسی که داره میگه، چون بالاخره یه دفعه دیدید که کسی هم پیدا شد یه روایتی همجور گفت، آدرسی هم نداشت، ما که نمیتونیم هر روایتی رو بپذیریم. اولا باید مجالس منابرش پر از روایت باشه، ثانیا منابر روایت صحیح و معتبر بیان بشه. دیشب عرض کردم یکی از آفات، مهمترین آفات شاید این است که گاهی روایت ها مرید بازی و بساط مرید بازی ایجاد میکنه. روایت های عجیب غریبی که گاهی تعبیری شاعر که به تنگ میاد، روایت های دفعه از زیر زمین سر در میاره که خیلی عجیبه. بعد یه وقتی یکی از این آقایون منبری خیلی اخیراً البته معروف شده، خیلی معروف قدیمی نیست، یه روایتی رو بر من فرستاد. حالا من تعبیرش هم به کار نمیبرم چون روایت خیلی عجیب بود، من خودم وقتی دیدم تعجب کردم، گفتم آقا این همچین روایتی هست؟ گفت بله هست. گفتم کجاست؟ گفت آدرسش فلان آدرس کتاب خطی است که نزد من است. گفتم خیلی عالی، صفحه شو به من بفرمایید. گفت فلان صفحه. بعد رفتم تو اینترنت، اولا کتاب بود، اصلا خطی نبود، کتاب بود. بعد اون آدرس رو که رفتم دیدم، دیدم کتاب مال شیعه نیست، اصلا کتاب منتسب است به یک عده‌ای معلوم الحال که معروفن به کتاب ساز، و این آقام خیلی خوشحال از این که از یک کتابی داره روایت نقل میکنه. بعد به زنگ زدم گفتم آه یه وقت نخونید این روایت رو منبرها. گفت چرا؟ گفتم این اصلا کتاب شیعی نیست. یک دو کتاب خطی نزد شما چجوره که فایلش در اینترنت هست؟ این دو. سه، بیان این مطالب بر روی منابر نه تنها به تحکیم اعتقادات مردم کمک نمی کنه، بلکه زدگی ایجاد میکنه. آن چیا؟ این همه روایات معتبر ما داریم. خب شما فقط کافی شریف اصول و فروع و روزه رو هم جمع کنید، قریب به بیش از 4000 روایته. بسائر و درجات همینطور. کتاب‌های متعدد مثل خصال صدوق، امالی صدوق، عیون اخبار و رضای صدوق، توحید صدوق، من لا یحضر صدوق، اونا خود صدوق فقط آقا کفایت میکنه برای این که کتاب‌هاش برای علل و شرایعش رو فقط آقا ببینید چقدر مطالب درش هست. خب مرحوم صدوق معلومه کیه، کتاباش مشخصه، مرحوم کلینی مشخصه کتاباش، چه کاریه ما؟ آخه آقا روایات قدیمی شده، اولا قدیمی نشده، اصلا بیان نشده در مجالس، در همین مجلس شما، در مجالس قبل، در محرم که مشرف بودیم، کثیری از مردم میمیدم گفتم آقا ما این روایات نشدیم تا حالا، آدرسش کجاست؟ من گفتم کافی، باور نمیکرد. او کافی بودم، بله آقا در کافی جلد 4 صفحه فلان، جلد 2 صفحه فلان. رضا در روایات به شدت لازم است که شما خودتون هم مراقبت کنید، و مثل عزیز بزرگواری که دیشب روایت آدرس پرسید، آدرس بپرسید. آقا بعضی منبریان ناراحت میشه، خب بشن ناراحت بشن. خب ما وقتی که سر راه نیبردیم که، ما وقت گذاشتیم پا منبر شما نشستیم، این مطلب از کجاست؟ اونی که روایت نمیگه بعد مؤاخذشه، اونی که روایت میگه بعد پیگیریشه. کجاست این روایت؟ معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ اصل قصه همینه. لذا روایت رو هم دیشب عرض کردیم از مجالس شیعه، دو روایت، یکیش در کافی بود که فرمودن در مجالس شیعیان کسی بشیند من جلس مجلس شیعه لا یشقا، بدبخت نمیشه، بیچاره نمیشه. بله تو مجلس قصه پردازا بشینن چرا؟ دیگه مثل روایت بود دیگه، تکرار نکن. یا در روایت دیگری وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بله همین قسم بگم آجا هم تذکر دادم. در روایت دیشب که ناقصم مسئلتون عرض شد، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمودن که اصلاً ذره ذره با دالزال ره و هی دو نقطه دو چشم دو نقطه براش میذاره معنی ته، ذروت الاسلام عرض کردیم، ذره یعنی اون کنگره بالای محراب، اون دو نقطه تلاقی کنگره، یا نقطه بالا و بالاترین نقطه مثلا گنبد به میگن ذروه. آقا امیرالمومنین فرمود ذروت الاسلام الشیعه، که حالا حسب فرمایش آجا من روایتم کامل کنم، تا البته روایت خیلی طولانیه، آدرسش هم به یکی از عزیزان گفتم، ولی خب حالا بد نیست من سریع مرور کنم روایتشو بخونم و سریع ترجمه کنم. آقا امیرالمؤمنین به نقل از کی؟ آقا امام صادق سلام الله علیه. عرض کردم امام صادق و امام باقر علیهم السلام دارن میرن با عده‌ای از شیعیان بین قبر و منبر مواجه میشن در روضه رضوان مدینه منوره. شروع میکنن تعریف کردن که بوی شما رو من دوست دارم، ارواح شما رو دوست دارم، بعد اشاره میکنن به این جمله از جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود، که آقا فرمود به قنبر، لقد قال امیرالمؤمنین علیه السلام لقنبر یا قنبر ابشر و بشر و استبشر، بشارت بر تو باد، بشارت بده، اونایی که طلب بشارت میکنن بهشون بگو فوالله به خدا قسم لقد مات رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که وهوه علی امتهی ساختون، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که بر امتش خشمگین بود، الا شیعه، به غیر از شیعه. اهل منبر حرفه‌ای میخوام یه سوال کنم ببینم چی برده جواب بده. روایت معروف چیه که بعد رسول خدا همه مرتد شدند الا بله سه نفر، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه، یک سلمان، دو ابوذر، سه مقداد. احسنت، این سه نفر مرتد نشدن. دقیقا آقا امیرالمومنین میفرماید خدا بعد رسول خدا بعد از وفاتش بر امت خشمگین بود الا شیعه، غیر از شیعیان، و شیعیان شما می‌بینید سه نفرن. آیا واقعا شیعیان سه نفر بودن؟ روایت دارم برای شما عرض بکنم. می‌فرماید عده‌ای رفتن محضر حضرت رضا علیه آلاف و تحیه و ثنا، محضر حضرت در زده، عده‌ای از شیعیان در زده، غلام حضرت در رو باز کرد، بفرمایید شما، گفتن ما از شیعیان امامیم، خب آقا رو زیارت کن. آقا فرمودن که اون خادم گفتش که صبر کنی من با آقا بگم بعد. خادم رفت محضر عزیز رضا، روایت معروف چند جور هم روایتش آمده، سه مدلش من دیدم. رفت محضر عزیز رضا، گفت آقا جون عده ای از شیعیان شما آمدن میخوان شما رو زیارت کنن، اجازه هست؟ آقا فرمون نه. گفت نه؟ گفت نه. اومد دم در، این شیعیان گفتن آقا اجازه ورود هست؟ فرمونده گفت نه. آقا فرموندن نه. گفتن یعنی چی؟ گفتن آقا اجازه ندادن یارو، بمونید فعلا پشت در ببینیم چی میشه. یک روز کامل پشت در موندن، فردا در زدن، به این غلام گفتن آقا برو به ارباب، به مولای ما حضرت رضا صاحب نره بگو ما آمدیم از شیعیان، میخوایم شما رو زیارت کنیم. این همین اتفاق افتاد. غلام رفت محضر حضرت، اذن خواست، آقا اذن نداد. آقا سرتون رو درد نیارم، 60 روز پشت در اینا موندن، 60 روز دم در خانه امام رؤوفا حضرت رضا علیه آله و تحییت هست. در روایت میگه اینا به این غلامه گفتن آقا ما نمیخوایم دیگه بیریم تو، به حضرت سلام ما رو برسونید، بگید آقا ما دشمن شاد شدیم، ممنونم، ما رفتیم. یه غلامه رفت به حضرت گفت آقا اینا دو ماه پشت درن، امرو ناراحت شدن دارن میرن. آقا فرمودن بگید بیان تو. بعد دو ماه اینا بالاخره اومدن تو، حالا تعبیر حقیر لب لوچه هم آویزون، اومدن تو، گفتن آقا ما الان دو ماه پشت دریم، راه ندید ما رو. آقا فرمودن خودتون رو بد معرفی کردید، درست معرفی کنید. گفتن ما گفتیم شیعه علی دیگه، شیعه شما میگه. فرمود شیعه علی الحسن و الحسین، شیعه علی امام مجتباست، سید الشهداست، و سلمان و ابی ذر و مقداد، شیعه علی اینان. شما محب علی هستید، بعد معرفی کرد، ببخشید من نتونستم شما رو از... یعنی یه وقت میبینید امام برای اینکه همین مضمون رو انتقال بده مجبور 60 روز یه دیر پشت در نگه داره، اونم امام رؤوف با اون برند رأفتی که داره، حاضر حضرت برندشو خراب کنه که این مطلب تفهیم شود. شیعه علی اینان. رضا حسب این روایت هم دوباره درست در میاد که وجود مبارک امیرالمؤمنین به پیغمبر فرمود همه مورد خشم رسول خدا بودن الا شیعه. و شیعه هم در اون زمان 3 نفر بیشتر نیستن، غیر خود امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا، سلمان و ابوذر مقداد. یه دهه، همین دهه اول محرم، من راجع به این 3 نفر یه دهه حرف زدم، مطلب هست، مطالب بسیار عجیب که سلمان کی بود، ابوذر کی بود، مقداد که شخصیت واقعا پیچیده است. بعد فرمودن الا و ان لكل شيء عزا، بدانید هر چیزی در عالم یک عزتی دارد. و عز الاسلام الشیعه، عزت اسلام شیعه است. الا و ان لكل شيء دعامه و دعامه الاسلام الشیعه، بدانید هر چیزی در عالم یک ستونی دارد، ستون اسلام شیعه است. الا و ان لكل شيء ذروه و ذروه الاسلام الشیعه، هر چیزی یک قله ای، یک بلندترین جایی دارد و بلندترین جای اسلام شیعه است. الا و ان لكل شيء سیدا و سید المجالس مجالس الشیعه، هر چیزی در عالم یک آقا و مهتر و برتری دارد و برترین مجالس مجالس شیعه است. الا و ان لكل شيء شرفا و شرف الاسلام الشیعه، هر چیزی در عالم یک شرافتی دارد، شرافت اسلام شیعه است. الا و ان لكل شيء اماما، امام الارض، ارض تسكنها الشیعه. عجب زبد، هر چیزی در عالم یک امامی دارد، یک پیشوایی، یک رهبری، یک مقتدایی دارد. امام الارض، پیشوا و رهبر زمین‌های عالم، زمینی است که تسکنها الشیعه، شیعه در اونجا ساکنه. شیعه هر جا ساکنه اون سرزمین امام زمینه، پیشوای زمینه. بعد فرمود وجود مبارک امیر المؤمنین، والله لولا ما فی الارض منکم ما رأیت بعین عشبا ابدا، اگر شما شیعیان در روی زمین نبودید سبزه ای از زمین خارج نمی شد، اصلا دنیا رنگ سبزی به خودش نمی دید. والله لولا ما فی الارض منکم ما انعم الله علی اهل خلافکم، به خدا اگر شما رو زمین نبودید خدا به کسانی که مخالف شماست روزی نمی داد. اصلا مخالف ما در ادبیات یعنی عامه اهل سنت. ولو اصاب و طیبات ما لهم فی الدنیا ولا لهم فی الاخرت من نصیب کل ناصب، هیچ طیبه و مال پاکیزه ای در دنیا و در آخرت به کسی داده نمی شد اگر شما شیعیان رو زمین نبودید. و این تعبد و اجتهد، حتی اگر عبادت می کردن، اجتهاد یعنی تلاش برای پروردگار میکردن، منسوب الی هذه الآیه، خدا ورشون به این آیه منسوبشون میکرد که چی؟ عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه، فکل ناصب مجتهد فعمله هباء، هر کس ناصبیست یعنی از اعتقاداتی که شما شیعیان دارید برگشته، نسب داره، به امامت امیرالمومنین معتقد نیست، هر کس که باشه عملش هباء منثورا، هدره، از بین میره. بعد حضرت فرمود شیعتنا، شیعیان ما، ینتقون به امر الله، به امر پروردگار حرف میزنند. و من یخالفهم ینتقون به تفلتن، والله ما من عبد من شیعتنا ینام الا اسعد الله عز وجل روحه الى السماء فيبارك عليها فان كان قد اتى عليها اجلها جعلها في كنوز. به خدا قسم، امیرالمومنین داره میفرماید، این عادتش کافیه، آقا میفرمایند به خدا قسم در میان شما کسانی هستند شیعیان که اینها وقتی میخوابند، وقتی ینام، شیعتنا ینام، وقتی میخوابند خدا روحشون رو به آسمان میبره، فیبارک علیها، مبارک میگرداند اینها رو در عرش. اگر اجلش رسیده باشد، یعنی در خواب دنیا برود، جعلها فی کنوز من رحمته، خدا اینو قرار میده در یک گنجی از رحمتش، و فی ریاض جنته، در باقی از بهشتش، و فی ظل عرشه، در زیر سایه عرشش. اگر اجلش بعدن میرسه، و انکان اجلها متأخرن، بعث بها مع امنتهی من الملائکه لیردوها الی الجسد، خدا وقت این روحشو با ملائکه اسکورت میکنه برمیگردونه به جسدش، الذی خرجت منه لتسکن فیه، که این وقتی بهش ملحق میشه آرامش پیدا کنه. والله ان حاجکم و عمارکم لخاصت الله عز و جل، همه کسانی که از بین شما حج میرن عمره میرن، اینا مخصوصین حاجیان نزد خدای متعالن. و ان فقراءکم لأهل الغنا و ان اغنیاءکم لأهل القناعه و انکم کلکم لأهل دعوته و اهل اجابته، شما کسانی هستید که مخصوصان دربار خدایید، فقراتون پیش خدا ثروتمندن، ثروتمنداتون پیش خدا اهل قناعتن، همه تون اهل دعوتید و همه تون اهل اجابتید. کافی جلد 8 صفحه 213 حدیث از امیر المؤمنین به غنبر حاج آقا فرمودن، روایتو کامل خوندن. خب این مجالس شیعه که در این روایت عملا مد نظر ما بود که تقدیم بکنیم، سید مجالس دیگه، سید مجالس. خب این مجالس شکل بگیره، شیعیان دوره هم باشن، احادیث اهل بیت رو دوره هم بخوانند، و در این سید مجالس که در روایتی دو شب پیش عرض کردم ملائکه خفهو بالملائکه، اونجا رو احاطه می کنند، بال می گسترانند، سیاهین ملائکه رو عرض کردم اونجا توقف می کنند، برای هر کدوم از کسانی که در این جلسه هستند یک علامت و نشانی میذارن، مریض میشن میرن عیادتش، از دنیا میرن میرن تشییع جنازهش، در روز محشر گرداگردشن. خب اینا چیز کمی نیست، یعنی مجالس شیعیان خیلی ارج و قرب و قدر و اعتبار داره، ولذا احیای امرشون در همین مجالس با همه این تفاصیلی که عرض شد. اما نکته بعد و بعد دیگری از احیای امر، این روایت شریف از وجود مبارک و نازنین امام باقر صلوات الله و سلامه علیه. آقا فرمود شخصی است به نام عبدالحمید واسطی، آدرسم قبلش بگم محاسن برقی صفحه 277 صلوات خط بفرم. عبدالحمید واسطی میگه محضر امام باقر عرض کردم که گله کرده، گفت آقا اصلحک الله، والله لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر، قربونت بشم آقا جون، ما دیگه از این که منتظر امر شما بودیم کار و کاسبی رو ول کردیم، ترکنا اسواقنا، بازار و کسب و کار رو ول کردیم. امام باقر از امام باقر است، به امام باقر میفرماید حتی او شکر رجل منا یسأل فی یدی، حتی اینکه آقا بعضیامون دیگه داره دستمون دراز میشه به دیگران، مشکل مالی داره برای ما پیش میاد، این امر شما نمیخواد بیاد. ببینید اینجا امر به چه معناست. فقال یا عبدالحمید، آقا رو کردن بهش گفتن آقای عبدالحمید، اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا، آیا نمیدونی کسی که خودش رو محبوس کنه و نگه داره برای خدا، خدا یه راه خروجی، یه رزق ثابتی براش نگه میداره؟ بلا والله لیجعلن الله له مخرجا، حتما خدا چاره ساز اوست. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحمت کنه خدا او کسی رو که حبس نفس میکنه، نگه میدارد خودش را در دوران غیبت. رحم الله عبدن احیا امرنا، رحمت کنه خدا کسی رو که امر ما رو احیا میکند. که بعد چهارم امر این روایت یعنی دوران غیبت و امر به معنای انتظار فرج است. لذا امام علیه السلام فرمود قصه نخور آی عبدالحمید، میاد اون دوران طلایی ظهور. زمان امام پنجم این حرف داره زده میشه، چیکار داره با حالا؟ یعنی شیعیان از اون موقع تا حالا به دنبال این امرن. حضرت فرمود آقای عبدالحمید فَإِنْ مِتُقَنْ قَبْلَ أَنْ أَدْرِكَ الْقَائِمْ فَقَالَ الْقَائِلُ مِنْكُمْ إِنْ أَدْرَكْتُ الْقَائِمْ مِنْ أَوْلِ مُحَمَّدٍ نَسَرْتُهُ كَالْمُغَارِئِ مَعْهُ بِسَيْفِهِ وَالشَّهِيدُ مَعْهُ لَهُ شَهَادَتَان. آقای عبدالحمید، همین که تو انتظار فرج میکشی، حبس نفس میکنی، دست خیلی از کاران نمیزنی برای اینکه در انتظار فرجی، که احیای امر ما در انتظار فرجه، به شما بگم هر کس در دوران ملاقات امام اصل نباشد و قبل از او از دنیا برود، قبل اینکه به شرف ملاقات حضرت برسه، این در حکم کسی است که در رکاب او شمشیر زده و به شهادت رسیده. هیچ نگران نباش، همین حال تو حال سربازی است در رکاب امام زمان صلوات الله علیه. باریکلا که احیا میکنی امر ما را. سوال، آقا خود امام که هست، امرشون یعنی غیبت؟ خب امام که هست الان، بر همین عرض کردم یه کدیست بین شیعیان و امام، که نه جوری مسئله وحدویت رو اهل بیت الغا کردن به شیعیانشون، که اینها در انتظارن هر کدام از اهل بیت علیهم صلوات الله نقش قائم رو ایفا کنن. لذا طرف رفته محضر امام باقر صادق میگه آقا این امر شما کی میاد؟ قائم شما کیه؟ فرمود پسرم صادق جعفر ابن محمد خواهد آمد. رفتن محضر امام صادق، فرمود پسرم موسی ابن جعفر خواهد آمد. همینجور شیئا فشیئا تا رسیده به امام اصل اللهم لا فدا. این یه جور روایته، یه جور روایت هم نه، همون اول احاله دادن به امام اصل، یعنی خواستن مسئله امر همیشه برای شیعیان تازه بمونه، حتی در زمان حیات امام، حتی در زمان حضور امام. لذا فرمود هیچ نگران نباش های عبدالحمید، این حبس نفسی که میکنی این احیای امر ماست، و اگر در این حال از دنیا بری قبل قیام قائم ما، تو در زمره کسانی هستی که در صف او و در لشکر او بودی. روایت بعد جابر ابن یزید جعفی است از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرمود یعتی امام باقر فرمود یعتی علی الناس زمانون، بر مردم یک زمانی میاد، یغیب عنهم امامهم، مردم امامشون در پرده غیبت است، اما فیا طوبی للثابتین علی امرنا، خوشا به سعادت کسانی که در امر ما ثابت قدمه. طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان ان ادنا ما یکون لهم من الثواب ان ینادیهم الباری عز وجل عبادی آمنتم به سری و صدقتم به غیبی. کمترین چیزی که از ثواب آدمایی که در دوران غیبت به سر میبرن دارن، کمترین ثوابشون اینه که خدا بهشون ندا میده باریکلا که ایمان آوردید به اسرار من و تصدیق کردید غیب مرا. این آیات ابتدایی سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب آیه رو که مطالعه میکنید، روایات زیلوش رو بخوانید، فقط راجع به امام عصر. کسانی که ایمان به غیب دارند، یعنی کسانی که در دوران غیبت ارادتمند به محضر امام زمان هستند. لذا حضرت میفرماید کمترین چیزی که آدما در آخر الزمان دارن اینه که این بشارت خدا مورد اونها قرار میگیره که آفرین که به سر من ایمان آوردید، غیب من رو تصدیق کردید، فابشروا به حسن الثواب منی، بشارت میدم شما رو به بهترین ثواب ها، فانتم عبادی و امائی حقا، شما واقعا بنده من هستید، اتقبل و عنکم اعفو و لکم اغفر و بکم اسقی عبادی الغیث و ادفع عنهم البلاء، به همین جهت شما رو میبخشم، مورد عفوم قرار میدم، اعمالتون رو قبول میکنم و شما رو از باران رحمت خودم سیراب میکنم، دفع بلا میکنم از شما، فقط به خاطر اینکه یکی از مهمترین اتفاقات که احیای امر ماست، یعنی انتظار فرج امام عصر ارواح و ناله الفدا رو به درستی انجام دادید. و روایت آخر از وجود مبارک و نازنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود اما والله لیغیبن عنکم صاحب هذا الامر، به خدا قسم غایب می شود از شما صاحب امر، وليخملن هذا حتی یقال ما تلکه. بعضی انقدر به وادی حیرت می افتن که میگن امام زمان مرد اصلا، معاذ الله دیگه نیست. فی ای واد سلکه ولتکفون کما تکف السفینه فی امواج البحر، اینا کسانی هن که میگن کشتی ما گرفتار امواج دریاها و واژگون شده، اصلا تمام شد، چیه کار میرسه به اینجا. ما الان داریم میبینیم کسانی که در مجالس و محافل و جمعهای مؤمنانه شیعیان بودن، امروز همینجی یکی یکی مثل برگ خزون دارن میریزن در این دوران منحوس زن زندگی آزادی و بعدش و قبلش و دیگه، هرکی با یه بهانه، هرکی با یه بهانه. رضا این روایت اینو پیشبینی کرده که اینها کسانی هن که میگن آقا کشتی دین متزلزل شد، امواج بلاها ما رو در هم در نوردید. اونجا آقا امام صادق علیه السلام میفرمونن تنها کسانی نجات پیدا می کنند که لا ینجو الا من اخذ الله میثاقه و کتب الایمان فی قلبه، این در قلبش ایمان ثبت شده، و ایده به روح منه و در جان و نفسش روح ما اونو تایید کرده، و لترفعن اثنتا عشر رایتا مشتبه لا یدرا ایومن ای، و اینها کسانی هستند که وقتی در زمانی که 12 پرچم بلند میشه معلوم نیست کدوم اینا پرچم حقه، اینا تنها کسانی هستند که متوجه میشن کدوم پرچم حقه. جالبه اینو که آقا فرمودن قال فبکیتو، جابر بن عبدالله میگه من گریه کردم، فقال علیه السلام ما یبکیک، چرا گریه میکنی چی شده؟ گفتم جوئل تو فدا کیف لا ابکی و انت تقول اثنتا عشرت رایتا مشتبه لا یدری ایو من ای، شما میگید 12 تا پرچم بلند میشه معلوم نیست کدوم کی به کیه، ما چیکار کنیم اون موقع؟ ما نیستیم، شیعیان چیکار کنن؟ خدا به اینا خیر بده، این اصحابی که حداقل راهو برای ما تبیین کردن، خودشون که کنار ما معصوم بودن، برای ما حداقل این روایات به یادگار موند. آقا فرمودن که قال و فی مجلسه کوبتون تدخل فیها الشمس، آقا میگه اونجایی که نشسته بودن یه چادری بود، یه سیاه چادری بود، دیدید یه سری سوراخ‌های روی این چادرها هست، شعاع نور از توش رد میشه، حتما دیدید. میگه در اونجا هم یکی از این چادرها بود، یه سوراخی داشت، یه نور باریکی از توش رد شده بود. میگه آقا فرمودن که فقال ابینتون هاذهی، آقا فرمودن این نوری که میبینی آشکار هست، این نوری که از این سوراخ اومده؟ گفت بله. بعد فرمود فقلت نعم قال امرنا ابین من هذه الشمس، امر ما وقتی بیاد از این نور کوتاه و باریکی که آمده روشنتره، البته برای کسانی که در امر ما انتظار فرج کشیدن، صبوری کردن، تحمل کردن، صبر کردن، رنجهاشو تحمل کردن، سختیهاشو به جان خریدن، خریدن شیئن فشیئن، آرام آرام فتنه ها پیچیده تر، سخت تر، دشوارتر، اینا ثابت قدم ماندند. امر ما به واسطه این انتظار فرج وقتی احیا میشه که اینا وقتی 12 پرچم میاد میفهمن کدوم پرچم به حق. آقا روایات آخر الزمان مسجد الحمدلله مسجد قدیری و مهدوی است، روایات مهدویت رو دیدید، بلافاصله امام زمان که تشریف میارن صیحه آسمانی میاد. خب صیحه آسمانی معید وجود مبارک حضرته، در روایت میگه 2 ساعت بعد صیحه بعد میاد از ناحیه دجال. حالا ما کجا بفهمیم کدومش حق؟ الانش آسانه، اون لحظه که قرار بگیریم معلوم نیست چگونه تشخیص بتونیم بدیم. لذا در روایات میفرماید کسانی که اهل امر ما اهل بیتن در دوران غیبت با انتظار فرج احیا میکنن امر ما رو، اونا صاحب تشخیصه، دیگران نه، نمیتونن، تشخیصشون از بین میره، قوه تشخیص دیگه نخواهند داشت. گرچه روایات بیش از این هاست در پیرامون امر و دوران غیبت، اما دیگه وقتم گذشته و کفایت کنه. انشاءالله فردا شب تتمه بحثم تقدیم کنم و بعد آخر از مسئله امر رو انشاءالله خدا همه ما رو در زمره محیان و احیا کنندگان امر قرار بده انشاءالله. یکی از عزیزان یک حاجتی و مشکلهی براش پیش آمده، خود ما هم یه حاجت خیلی مهم می داریم و از همه عزیزان طلب تماس دعا و خلاصه شدیدن دنبال این هستیم که به برکت انفاس قدسیه شیعیان این مریض ما شفا پیدا کنه. یه جوان 25 ساله مؤمن حزب الله است که یک سرطان سختی گرفته و انشالله که به دعای شما او همین روزها از بستر در بیاد، ولی خب از نظر اطبا دیگه کاری خیلی پیش نمیره الا به دعای شما. لذا همون دوستمون گفتن هم من عرض حاجت دارم و امشب اگر اجازه بدید بریم در خانه باب الحوائج حضرت علی اصغر. ما گفتن برید در این خانه، شاید خدا تفضل کنه، گرچه کار دست امام عصر است و انشالله به دست مبارک امام عصر ارواحنا له الفدا این مریض ما و مریض این عزیزمونم شفای عاجل پیدا کنن. و باب الحوائج گرچه 6 ماه بیشتر نداره، ولی با دستای کوچکش گره های بزرگی رو باز کرده. حالا اینم میدونید یکی از دلایلی که روزه علی اصغر سید الشهدا علیه السلام خیلی حاجت میده، چون مال اون زمانی است که سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه رفت در مقابل این لشکر به حسب روایات و مقاتل این گونه عرضه داشت: منو علی ابن المصطفی، منت در پسر پیغمبر بذارید، قدری آب به این بچه بدید، لم ترحمونی فرحمو هذا الرضی، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیر خار رحم کنید، اما ترمونه کیفیت الله اتشو، ببینید چگونه داره تلذی میکنه، لبای خشکش و زبان کوچکش رو دور این لبا میگردان. لذا سید و شهدا با این عرض حاجت رفت میدان، حاجت روا کردن سید و شهدا، اما به این گونه فرماه و سر هرملت ابن کاهل الاسدی لهو 3 ذی شعب محدد المسموم فذبح الطفل من الأذن من الأذن ومن البريد إلى البريد تیرس شعبه مسموم تیز خار عباس رو یک سر می کرد به سمت گلوی نازک علی اصغر روانش کرد. یه لحظه ببینه سید و شهدا این بچه ای که رو دستش از فرط ضعف تکون نمی خورد حالا داره بالو پر می زنه نگاه کنه ببینه این سر به پوست آویزان خونه از گلوی سرازیره بمیرم برات دست برد زیر این خونه مبارک سکار کرد ارباب قریب ما امام باقر فرمود بخشیش و با آسمان پاشید والله قطره خون بر نگشت بخشیش و به محاسن شریفش میزند بخشیش و به پیرانش زد صدا زد حبلا لیما نزل بی انه بین الله خدایا بر من حسین آسانه بچه‌ام رو دستم پر و بال بزنه چون تو داری میبینی بر من سخت نیست بمیرم برات بچه رو این گونه بند سمت خیام عرضم تمام بر باب مقاتل میگن با خنجرش قبر کوچکی حفر کرد بچه رو در درون حفره قرار داد تا اومد خاک بر روی این بدن کوچک بریزه صدایی بلند شد محلل محلا یبن الزهرا همه صدا بزنیم حسین